بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما حجاب بود و یک مقدماتی رو با استناد به آیات قرآن خدمت سروران عزیز، خواهران و برادران عرض کردم و کوشش میکنم که این جلسه تمام بشه. اگر نشد باز انشاءالله اگر عمری باقی بود باز بحث رو ادامه میدیم که یک مطلب به طور دقیق روشن بشه. ببینید، من توضیح دادم با استناد به تاریخ‌های حتی غربی، تاریخ‌هایی که غربی‌ها نوشتن مثل تاریخ ویلدرانت، که پوشش برای زنان چیزی نیست که اسلام آورده باشه و حتی در زمانی که پیامبر در مکه مبعوث به پیامبری می شود، حجاب به صورتی که در ایران و روم شرقی یعنی انطاکیه و یونان بود، در شبه جزیره عربستان نبود و در واقع چیزی شبیه به بی‌حجابی امروز در عربستان بود بین قبائل عرب. اون حجابی که در ایران بود، حجاب نشانه تمدن بود و قبائلی که در واقع تمدنی نداشتن یا نیمه وحشی بودن، حجاب را هم نداشتن. پس اسلام هم که حجاب را برای زنان مطرح میکنه، به عنوان یک نماد تمدن مطرح میکنه، نه نماد توحش. این یک مسئله بود که اشاره کردم. دو، این که از سوره مؤمنون آیات اولش رو تفسیر کردم براتون که هدف از احکام اسلام این است که انسان که یک موجود اجتماعی است، در روابط اجتماعی خودش دچار اضطراب، تشویش، نگرانی نباشه و با خیال راحت زندگی بکنه، و اسلام سعادت رو در این میبینه که تمام افراد اجتماع بر اساس اعتماد و اطمینان به یکدیگر با هم ارتباط برقرار بکنند. تمام چیزهایی که هست در احکام اسلام در تحریم و نفی بعضی از کارها و در تأیید و تصدیق بعضی دیگر از کارها، برای همین هست که این اعتماد ایجاد بشه. میگه دروغ نگید، میگه دروغ اعتماد رو از بین میبره. ربا نخورید، برای اینکه ربا اعتماد و اطمینان رو از بین میبره. مبانی اقتصاد رو در جامعه متزلزل میکنه. وقتی مبانی اقتصاد متزلزل شد، اعتماد از بین میره. هر کسی میخواهد که کوشش بکنه نفع بیشتری رو به هر شکلی به خودش اختصاص بده. و برای این که این اعتماد جلب بشه، اون کارهایی که نباید بشه، از جمله زنا و فحشا را نه تنها اسلام بلکه قوانین امروزی بشر هم اون رو مخل به حال اجتماع میدونه. و اینم یه موضوع بود که برای اینکه این در واقع اجرا بشه، یعنی عفت در میان مردم برقرار بشه و زنا نباشه، گفتم که مقدمه واجب واجبه. همون مثال هم زدم براتون، اگه شما بخواید نماز بخونید، مقدماتش طهارت و وضو میشه واجب. بخواید مکه برید، مقدماتش پول داشتن و استطاعت و نمیدونم راه باز بودن و هواپیما بودن و سالم بودن و اینها همه مقدم است. خب اونا میشه واجب. وقتی که قرار است اعتماد و اطمینان از هر نوعی در جامعه برقرار بشه، یکی از چیزهایی که نباید باشه اون فحشاست، زنا. یعنی خب مقدمتاً برای جلوگیری از زنا، اون چیزهایی که مانع بروز فحشا میشه، اون مقدمه اجرایش واجبه، از جمله پوشش برای زنان. این مطلبی بود که در هفته یا جلسه گذشته من خدمتون عرض کردم، پس این رو یادتون نره. خب پس در سوره مؤمنون جزء صفات مؤمن ها میگوید که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم و توضیح مفصل دادن. در سوره انبیا باز آیه 91 حال من از دو آیه جلوترش میخونم که مطلب براتون روشن بشه. راجع به زکریا هست و یحیی و مریم. و زکریا اذ نادا ربه ربه لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. دعای زکریا چیه؟ من ترجمه بکنم آیه رو. میگوید که و به یاد آور به پیامبر اسلام، همین تعریف ها رو برای پیامبر داره تعریف میکنه خداوند، میگه خب زکریا بود، زکریا یکی از انبیا بود، حالا اگه بخوام برم جلو یکی یکی توسعه پیدا میکنه، از همینجا شروع میکنه. میگه اون وقتی رو به یاد بیار که زکریا هم به درگاه ما دعا کرد و پروردگار خودش را ندا داد و گفت چی؟ ربه، یعنی ربی، ربه یعنی ربی، ای پروردگار من، لا تذرنی، مرا وا مگذار، رها مکن، فردن، تنهایی. این چی میخواد؟ تشکیل خانواده، بقاء نسل، فرزند میخواد از خدا. بله؟ خب این مقدمه داره، یعنی تشکیل خانواده اساس بقاء اجتماع، اساس بقاء خود فرد، و این تشکیل یه مقدماتی داره، یعنی انسان باید اقتصاد داشته باشه، ماده داشته باشه، مسکن داشته باشه، قدرت و توان کار کردن داشته باشه، قدرت و توان تولید مثل داشته باشه، اخلاق داشته باشه، راستی، درستی، امانت، صداقت، محبت، عشق، همه اینها باید در وجودش باشه. مقدمه است، همه لازمه. وقتی دعا میکنه یعنی این مقدمات رو فراهم کرده، حالا یک گام دیگه میخواد برداره. و انت خیر الوارثین، و تو بهترین کسی هستی که ارث میدهی، یعنی اگر میخواهی برای من چیزی به ارث بگذاری تو بده، و تو وقتی بدهی من کیو میخوام؟ بهترین فرزند رو میخوام. اینا خیلی مهمه در قرآن. ما ببینیم پیامبران چه دعایی میکردن. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. تا اینجا و اصلح لی فی ذریتی، اصلاح در ذریه. ذریه تا کجا میره؟ تا قیامت. یعنی انسانی که میخواد تشکیل خانواده بده به عنوان مقدمه باید فکر بکنه تا نهایت دنیا که ذریه من، نه این پسر من، نه این دختر من، فرزندان من تا نهایت دنیا باید اصلاح بشن. و اصلح لی فی ذریتی کی بکنه؟ خب مقدمش خودم باید فراهم بکنم. من از خدا میخوام، از خدا میخوام که چی؟ که به من این توان رو بده، یعنی خودم پس باید بکنم. من از خدا بخوام که ذریه من رو اصلاح بکن، بعد فرزندان خودم رو که باید فرزندان بعدی و اونا بعدی رو تربیت بکنم، اینا رو رها بکنم، تربیت نکنم، امر معروف و نهی از منکر نکنم، این که اصلاح ذریه نمیشه، دعای من هم ابتر میشه، یعنی دنبوریده میشه، دعا به جای نمیرسه. هرچی من بگم خدا یا چنین بکن، خدا میگه من خودت چیکار کردی؟ من که همه نعمت ها رو در اختیار تو گذاشتم، نعمت های مادی و بالاترین نعمت که نعمت هدایت، تو رو راهنمایی کردم. تو اگه اصلاح در ذریه رو میخوای از این راه برو. خب اون نیازمند یک همسر توانا، قدرتمند، با اخلاق، مؤدب، اینها هست. باید باشه یکی از نشانه های بزرگی و عظمت زن عفت اوست. وقتی عفت باید حفظ بشه، مقدمات عفت هم باید بشه. پس حجاب مقدمه عفت. وقتی این داره دعا میکنه، یه و انت خیر الوارثین، تو ارث دهنده و بهترین ارث دهندم هستی. من این رو از تو میخوام که من الان که میخوام دیگه تنها نباشم میخوای به من فرزند بدی، مشخصات رو تو تعیین کرده که چه فرزندی خوبه، من همون رو میخوام. فاستجبنا له، ما دعای او رو استجابت کردیم. استجابت دعام همینطوری نیست، یعنی انسان، من مثالهای معمولی و عادی براتون میزنم، انسان نمیتواند مثلا رو به جاده شهر کرد بگذاره و بگه خداوندا خداوندا تو که بزرگی، تو که عظیمی، من از این را میرم ولی تو منو بذار شیراز، ای پیغمبر، ای امام، تو هم شفاعت بکن، خودم میدونم دارم اشتباه میرم، میرم سمت شهر کرد ولی شما شفیع این دیگه، پشت یقه منو بگیر بلندم کن بذارم توی شیراز. اتفاق میفته؟ چنین چیزی تا حالا شده؟ برو آخرش هم به شهر کرد میرسی، تو راه کج داری میری. پس استجابت دعا باید در راهش باشه، باید انسان در راهی که خدا تعیین کرده خودش رو قرار بده، بعد هم از خدا بخواد. مثل چی؟ مثل یک محصلی که میره مدرسه، کتاباش هم زیر بغلشه، شب تا سحر هم مطالعه کرده، 10 تا اشکال داره، صبح اول وقت نیم ساعت زودتر میرن دم در مدرسه و میسته، دبیر که اومد آقا جواب اشکال چیه؟ جواب اشکال چیه؟ جواب اشکال چیه؟ بگو. اونجا معلم جواب میده. چرا؟ میگه این شاگرده، این خونده درس. استجابت دعا به درگاه الهی دقیقا اینطوریه، یعنی خدا رفع اشکال میکنه. تو که تو راه هستی، اگه مانع پیش اومد همون وقتم ور نمیداره، میخواد تو رو امتحان بکنه، ببینه از این راه بر میگردی یا ماندگاری، پایداری، ثابت قدمی. همون وقت جواب نمیده، یه دعا میکنی، خب خدا هم که محل نذاشت، خودمون بریم ببینیم، شک میکنی که اصلا خدا هست نیست. ببینی قرآن میگه حتی اذا استی اثر رسول و قالو متا نصر الله فجاء نصرنا، امتحان و آزمون ما تا جایی سخت میشه که انبیا میگوین که پس این وعده الهی و نصرت الهی چی شد؟ خدا هم تو علکی به ما وعده میده، پیغمبرا به اونجا میرسن که کار به استخونشون میرسه که اینقدر ما دعا میکنیم، خدا جواب نمیده. فجاء نصرنا، اونجاست که نصرت ما میرسه، امتحان تا اونجا پیش میره. به این سادگی نیست که ما دستی بلند بکنیم و اتوبوسی را بندازیم و جمعیتی و سه شنبه بریم جمکران و نمیدونم دعا بکنیم و رو سر مغز هم بریزیم و سر مغز هم بزنیم، و اینطوری که دعا مستجاب نمیشه. اون راه کجه، به هر اسمی میخواد باشه، میخواد به اسم امام زمان باشه، به اسم پیامبر باشه، به هر اسم، اسم کارساز نیست، عمل کارسازه. پس ما دعای او رو استجابت کردیم. و وهبنا له یحیی، یحیی رو به زکریا بخشیدیم. و اصلحنا له زوجه، و اصلاح کردیم برای او همسر و همتای او را. این همسر باید همسر اصلاح شده باشه. حالا آقای گنجی یکی از ایرادهاش در این مانیفست جمهوری خواهی اعتراض به این آیه است که نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم ان ناشئتم، زنان شما کشتزار شمایند، هر طور که بخواهید به کشتزار خود وارد شوید. خب جای تأسفه. ببینید لغت رو انسان باید بدونه که حرس در لغت به چه معانی آمده، کشتزار چی هست، چه استنباطی ازش شده، در شعر عرب حرس به چه معانی آمده، در نثر عرب به چه معانی آمده، قبل از اسلام به چه معانی آمده. همینطور نمیشه یه آیه رو ورداشت گفت معناش اینه، و البته ترجمه هم حالا دقیقا ترجمه نکرده ولی نقل به معنا که کرده این برداشتش بوده. میگه اصلحنا له. ببینید یک زمینی که بخواهد محصول خوب به بار بیاره، حرف قرآن اینه ها، کشتزاره، باید بهش رسیدگی کرد. این زمین نیاز به آفتاب داره، نیاز به آب داره، نیاز به کود داره، نیاز به شخم داره، همینطوری محصول نمیده. این اصلاح وقتی انسان ذریه اصلاح ذریه رو تا قیام قیامت میخواد در چه زمینی باید کشت بکنه؟ اون مهمه، انتخاب زمین. الان این کشورهایی که در کشاورزی پیشرفت کردن الان میخواد گندم بکاره، اولین کارش چیه؟ خاک رو میبره آزمایشگاه خاک، بذرش هم میبره، میگه من این بذر رو میخوام تو این خاک بکارم، خاک رو آزمایش میکنن، جواب بهش میدن، میگن این بار نمیده، اون باری که تو میخوای نمیده، مگر اینکه این ماده فسفر، فسفات، آمونیوم، چی فلان فلان اینقدر به این میزان ها بهش اضافه بکنی این محصول، این گندم بار میده. حرف قرآن اینه که هر سن لکم، شما میخواید اینجا تولید نسل بکنید، در این که تردیدی نیست. اون وقت این رو میگن که چرا خطاب به مردها کرده مثلا به زنها نگفته؟ خب این طبیعیست، در عالم طبیعیست که نطفه از مرد در رحم زن قرار میگیره، که برعکسش نیست که. اون دفعه مثال زدم گفتم در هیچ جای دنیا هنوز اتفاق نیفتاده که دخترها اون غرور خودشون رو بشکنن برن خواستگاری یه پسر، امکان نداره، نه در غرب نه در شرق، نه در اسلام نه در غیر اسلام. اون غرور داره، اون باید کشش و جذابیت ایجاد بکنه، مرد رو به طرف خودش بکشه. ولی این باید در یه محدوده متوقف بشه، یعنی این ایجاد کشش و جذابیت از کانون خانواده اگر تجاوز کرد و این زن هر مردی را به طرف خودش جلب کرد، اینجاست که قرآن جلوش میگه، میگه کانون خانواده از هم میپاشه، اون اصلاح دیگه نیست، اون کشزار دیگه نیست که شما بدانید چه بذری کاشتید و چه محصولی میخواید برداشت بکنید، اون دیگه نیست، اون از بین میره. خب اینا رو به کی میگه؟ اینا رو به مردان مؤمن میگه، به زنان مؤمنه میگه، خطاب اونا. پس اونهایی که مخاطب قرآن هستن مسئولن که قرآن رو اجرا بکنن، و قرآن هم میگه ما زوج همسر او را برای او اصلاح کردیم، یعنی او هم در راه ما بود، همسری به او دادیم که او هم در مکتب ما، در مکتب خداوند تربیت شده بود. موضوع چیه؟ الان ما میبینیم در جامعه ما زیاده، همه مؤمنند، همه نماز میخوانند، همه مکه میرن، همه اهل ایمان ها، همه اینایی که اعتقاد دارن، ولی آیا مسئولیت هایی که خداوند به انسان داده به اینجا ختم میشه؟ نه، پای مسئولیت که پیش بیاد، غالب رو من میگم، به ندرت بله برعکسش هست، ولی غالب اینه که مردها پیشتازند، زنها مانند. یعنی الان اگر که در این جلسه که شما مردها آمدید بخواید زنها رو بیارید، نمیان، اگر زورشون هم برسه مانع میشن. حالا برید تحقیق بکنید، برای من خبر بیارید، آمار بدید، اسمم نمیخوام، بگید افراد این جلسه آماری، از نظر آماری تعداد زنانی که مخالفن که مرداشون صبح جمعه بیان تو این جلسه چندان، آمار بدید، بگید چند درصد. من آمار همینطوری میدم، بیاد آمار من رو نفی بکنید، من میگم 70%. حالا شما آمار بگید که بعضی وقتا زنها معترضن که چرا خطاب به مردها میکنه، به ما نمیگه. دلیلش اینه، برای اینکه زن یه طور دیگری ساخته شده، یه ساختار دیگری داره از نظر جسمی، کمتر حاضر خودش رو در معرض خطر قرار بده، و همین ضعف جسمی خب نمیتونه بره جبهه جنگ، اگرم رفت خیلی کاری نمیتونه انجام بده جز که پرستار باشه، مداوا بکنه، نمیدونم پزشک باشه، پزشکیار باشه، حد اکثر راننده یه نمیدونم چی باشه، یا از این کارا اگه بتونن بکنن، یعنی زور بدنیشون هم نمیرسه. خب این تفاوت کرد، مرد میره جبهه، از کشته شدن هم نمیترسه، زنها بیشتر میترسه، باید هم باشه، یعنی که اون بقاء نسل، ادامه نسل، تربیت نسل بیشتر با زنهاست، اونها عهده دار این مسائل هستن. پس طبیعتا باید طوری باشه که اون بتونه خودش حفظ بکنه. اون وقت این در واقع طبیعتی که میخواهد خودش حفظ بکنه، اگر از چارچوب خودش خارج شد، در جاهایی هم که مرد میخواد اقدام بکنه مانعش میشه. اینجا نیاز به تربیت داره، اینجا نیاز به تفاهم داره، اینجا نیاز به همفکری داره، اینجا نیاز به دمسازی و همسازی داره. اینه که قرآن میگوید و اصلحنا له زوجه. این اصلاح ضروریست. پس ما باید طوری دختران و پسران خودمون رو تربیت بکنیم که این مشکلی که الان ما در ازدواج ها داریم کم کم مرتفع بشه، از بین بره. ما مشکل داریم، مشکل تربیتی در ساختار فکری دو خانواده. ما الان دختر و پسرها رو همینطوری زن و شوهر میدیم، میان خواستگاری می بله خیلی خوب خوبه، کارشون چیه فلان کار میکنه، درآمدشون بله، مسکن دارن، ماشین دارن، خیلی خوب خوبه. فکر اصلا نمیپرسیم. شما در چه چارچوبی فکر میکنید؟ جهان بینی شما چیه؟ دنیا رو چگونه میبینید؟ انسان رو چگونه میبینید؟ انسان از دیدگاه شما چه موجودی است؟ با چه اندیشه و فکری ما میخواهیم با هم زندگی بکنیم؟ راست مطرح نیست. بعد مشکلات درست میشه. بچه به دنیا میاد. مرد معتقده که کاکائو مثلا نمیخواد، شکلات نمیخواد. زمین که با بچه‌م قربونش برم الهی چه فلان چهار تا بوسش هم میکنه. نه خیر، حالا که بابات گفت شکلات نمیخوای 50 تا برات میخرم. از همین فکر ببینید چطوری از اینجا اختلاف، یعنی اون فرزند از اونجا فاسد میشه، از اونجا ناهمگونی، ناهمسری، عدم توازن، عدم هماهنگی رو میبینه بین دو فرد، شروع میکنه توی اون محیط بزرگ شدن با همون فکر. همین آدم ازدواج میکنه با همین خصوصیات و در واقع ایده های فکری که درش درست شده. کلمات قرآن هر یکیش معجزه. چون میگه و اصلحنا له زوجه. پس هر کسی در ازدواج باید قبل از هر چیز رو این قضیه بره که آیا این اصلاح شده هست یا نه، تربیت شده هست یا نه. هم دختر نسبت به پسر، هم پسر نسبت به دختر، هر دو باید دنبال اصلاح شده بگردن. از این جهت است که قرآن میگوید نساؤکم حرثٌ لکم. دقت بکنی از کجا میخواید زن بگیری، چیکار میخواید بکنی، کیه میخواید تربیت بکنید. این اصلا مطرحه که انبیا دنبال اصلاح ذریه بودن، نه اصلاح فرزندا. باز تاکید رو ذریه، یعنی این نسل الی نهایت دنیا باید اصلاح بشه. یه نفری هم نمیتونه، مرد به تنهایی نمیتونه، زن به تنهایی نمیتونه، هر دو باید اصلاح شده باشن. از این جهت یحیی را به عنوان یک نماد مرد اصلاح شده اول مطرح میکنه، بعد دیدگاه اون مرد رو نسبت به جهان مطرح میکنه که خداوند من جهان را، همه چیز رو در تو میبینم. این اولشه، توی همه چیز، بعد همه چیز رو از تو میخواهم و اولین چیز این است که من تنها نباشم، بقاء نسل دعا میکنه. در بقاء نسل مقدمات واجب واجبه، یکیش این مرد اصلاح شده به عنوان زکریا، این حالا یک زن اصلاح شده هم میخواد و اصلحنا له زوجه. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. حالا شدن خانواده، زن، شوهر، زکریا و همسرش و یحیی، میشه انهم جمع. این خانواده در اجتماع کارش چیه؟ شتاب گرفتن به سوی انجام نیکی ها، هر کاری که خیره. خیر فقط پول به فقیر دادن نیست، خیر فقط انفاق نیست، باید انسان ببینه در هر لحظه جنبه های خیر متفاوت میشه. الان خیر در جامعه بشری چیه؟ چه کاری خیر واقعا؟ بشر نیازمند چیه؟ بشر چه چیزی رو از دست داده؟ بشر انسانیت را از دست داده است. علارغم این که نمیدونم بیانیه حقوق بشر هست، علارغم این که دموکراسی توسعه پیدا کرده، علارغم این که بشر خودش را متمدن میداند، علارغم این که خودش را بشر قرن 21 میداند، همه اینها بشر دچار تباهی و فساد، داره نابود میشه، داره از بین میره. پس خیرات چیه؟ خیرات اینه که به داد این بشر برسیم. چه کسی میتواند به داد بشر برسد جز اونهایی که میگویند بشر باید از نظر اخلاقی اصلاح بشه؟ اونا کیان؟ انبیا. انبیا حرف کی رو میزنن؟ حرف خدا. خدا میخواد بشر اصلاح بشه. چه کسانی دارن توی این راه گام برمیدارن؟ هیچ کس. ادعای ما بی خوده که ما مؤمنیم، مسلمانیم. ولی نهم، این مجموعه، این خانواده، ببینید اگر یک نفر در خانواده عضو ناهمسر باشه، کار خانواده رو خونسا میکنه. پدر، مادر، خواهر، برادر، چهار نفر به سمت خیرات میشه تابن، یک نفر نمیشه تابه، ترمز میکنه خانواده رو. یعنی کارهایی که اونا میکنن تخریب میکنه. چه آثاری داره؟ پدر مادرش خیلی خوبن، اون برادرش هم خیلی، اون خواهرش هم خیلی خوبه، این آدم داخل آدم نیست، کار اونا رو نابود میکنه. یعنی اونها هم دیگه اگر کسی رو دعوت بکنن، اگر خیرخواهی بکنن، میگن گر اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. تو اگر راست میگی برو جلو پسرت بگی، برو جلو دخترت بگی، گوش به حرفش نمیدن. وقت ببینید قرآن چه توازن و هماهنگی داره. اون جایی که میگه نساؤکم حرثٌ لکم، با این جایی که میگه و اصلحنا له زوجه، و صدها آیه دیگه که فردا هم بشونید، یعنی یک سمفونیه، یک آهنگ، یک توازن بین تمام آیات. همدیگه رو پیدا میکنن، با همدیگه همخوانی دارن، و الا کلام خدا نبود. وقت فقهای ما قضیه رو بردن در سکس و نمیدونم در کیفیت نزدیکی کردن با زنان و این نیست، اصلا این نیست. پس مجموعه اون چیزی که خداوند میخواد، ببینید مجموع خانواده تمام افراد و اجزایش باید به سمت خیرات بشه تابند. حالا یکی از کارهای خیر این بود که مثال زدم، بیاید کوچکترش بکنید، بیاید تو مملکت خودتون. یک کار خیر چیه؟ اینه که آثار این جنگ وحشتناکی که سایه افکنده است بر روان و روح مخصوصا نسل بعد از جنگ که جنگ رو هم احساس نکرده، این باید از بین بره و الا جامعه نابود میشه. چطوری باید از بین برد؟ چه کار باید کرد؟ کی به فکره؟ راهی رو که خداوند برای از بین بردن آثار سوء این پدیده های مصیبت بار پیشنهاد کرده، اون راه چیه؟ میدونیم؟ عمل میکنیم؟ به سمت اون راه میشه تابیم؟ نیست. خداوند میخواد این مجموعه درست بشه، یه خانواده اینطوری شکل بگیره. مفسرین ما به این آیات دقت نکرده، من به صراحت میگم هیچ مفسری دقت نکرده. کلمه به کلمه قرآن نشون میده کلام خداونده، کلام بشر نیست. و یدعوننا، دنبالش دقت بکنید، رقبا و رهبا، و پیوسته ما را میخوانند. یعنی اون خیری را میخواهند که مورد نظر ماست، که خداوندیم، اون خیر را میخوان. از پیش خودشون خیر در نمیارن، خیر مصلحتی ندارن، مجمع تشخیص مصلحت ندارن که خلاف آیات قرآن، خلاف فرمان الهی، خلاف سنت پیامبر بگن امروز مصلحت اینه و انجام بدن. این نیست. یدعوننا رغبا و رهبا، ببینن ما چی میخوایم. رضای ما و خوشنودی ما برای اونها شرطه. اون وقت از روی رغبت با میل و از روی رهب، یعنی ترس از این که مبادا کاری کرده باشند که کم شده باشه. بله، شما مهمون دارید با رغبت غذا میپذید، غذا تهیه میکنید، اتاق جارو میکنید، نمیدونم شیشه ها رو پاک میکنید، رغبته، میل دارید مهمون بیاد، دعوتش کردید، ولی رغبت هم دارید، ترس هم دارید که مبادا یه مو اونجا افتاده باشه مهمون که میشینه بعد این مو به لباسش بچسبه، میترسید، میگردید، این رغبته. نکنه یکم برنجمون شور بشه، در این حالی که اونقدر رغبت دارید که مهمون بیاد، دلهوره و اضطراب دارید، رغبت دارید که نکنه برنج شور بشه، نکنه کوکو بسوزه، نکنه ماهی بسوزه، نکنه فسنجون از دست بره، این رغبته. نکنه یک وقت من کلامی بگم، گامی بردارم، کاری بکنم که خداوند از من خوشنود نباشه، که یدعوننا رقبا و رهبا و کانو لنا خاشعین و اونها فقط برای ما خشوع داشتن. خضوع داریم، خشوع هم داریم، هر دو در فارسی فروتنی ترجمه میشه، طوری هم نیست، ولی دقت بکنید، خضوع تواضع ظاهری است که با بدن و اعضای بدن و زبان انجام میگیره. مثلا قربان شما، چاکریم، محبت دارید، اینطوری تعظیم بکنید، اینا این خضوع ظاهری. خشوع قلبی است، فروتنی قلبی، که انسان قلبن، یعنی خضوع اون چیزی که شما در نماز با حرکات نشون میدید، با دست الله اکبر میگید، تعظیم میکنید، به رکوع میرید، خودتون رو در برابر خدا به خاک میندازید، ولی این خضوع باید خشوع پشت سرش باشه، یعنی این حرکات باید نشانه این باشد که قلب شما و روح شما در برابر خداوند خاشعه و اون خشوع موجب شده است که این خضوع ظاهری پیدا بشه. پس اون خانواده و کانو زکریا، همسرش و یحیی، اینها برای ما خاشع بودند. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا. اما سر مریم، ای پیامبر به یاد بیاور همون مریم را، هم والتی وصف میکنه به او، مریم را هم که احسنت فرجها، عفت خودش را حفظ کرد، فرج خودش را حفظ کرد. احسان به صاد به معنای دیوار کشیدن دور چیزی است، و حسن هم که قلعه هست، که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یعنی اگر که کسی راهی رو که علی رفت بره، این وارد قلعه من شده. خب در قلعه پیامبر قطعا عذاب نیست. دقت بکنید، پیامبر علی رو در قلعه راه داده، من کنت مولا فهازا علی جان مولا، علی هم دوست اوست. پس کسی که میخواد بیاد توی این قلعه باید راه علی رو بره. خوب دقت بکنید که فقط به این نیست که شما زبانی بگویید من علی رو دوست دارم، به این نیست، عملا باید راه علی رو برید. آیا مالک اشتر ولایتش بیشتر بود؟ یعنی ولایت بگیم که درست تر باشه، یا ما؟ ما انصاف بدیم. ما چرا اون نامه شدید را علی به تحت عنوان عهدنامه مالک اشتر می نویسه؟ تو مصر که رفتی این کارا رو بکن، جاش بود یه کلمه بنویسه تو ولایت من رو داری، کافیست برای با هر کاری دلت میخواد بکن. بله؟ دستور میده، اگر تو مرا دوست داری و من پیشوای تو هستم و تو از طرف علی ابن ابی طالب حاکم بر مصر میشوی، علی میخواد که طرفدارانش اینطوری باشن، تو این کارا رو بکن تا نشون بدی که با قبلی و قبلی و قبلی فرق داری. ملاو مینوش که بله، این ولایت ما رو داره مالک و آزاد، هر کار دلش میخواد بکنه و تو این تو حسن ماست، تمام شد. نامه دستور نمیخواست. حرفای ما ایناست، اینا اساسیاته، دقت بکنید. پس او فرج خودش را در حصار گذاشت، یعنی حفظ کرد. چه اتفاقی افتاد؟ فنفخنا فیها من روحنا، ما به پاداش این عفت از روح خودمون در او دمیدیم. و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین، و خود مریم را و پسرش را دو نشانه و آیه برای جهانیان قرار دادیم. خانم ها دقت بکنند که اگر خانواده ای بدون پدر هم شد، مسئولیت تربیت عیساها به دست مریم هاست. هیچ زنی نمیتواند بگوید که مثلا فرزندان من بی پدر بودن، پدر بالا سرشون نبود، فلان، نتونستم تربیتشون کنم. نه، قرآن مخالفش رو میگه اگر زن در چارچوب عفت قرار بگیره، تمام اخلاق او ناشی از عفت اوست. اینه که میتواند عیسی رو تربیت بکنه و عیسی پیامبر بشه. اون وقت اینها نشانه میشن برای جهانیان، یعنی الگو میشن. قرآن کاملا خلاف این گفته هست که بین ما شایعه که از یک گل بهار نمیاد، با یه دست نمیدونم نمیشه هندونه بلند کرد، اینا نیست. قرآن تقریبا همه جا آثار تربیتی بزرگ را محدود کرده به انسانهای بزرگ که خودشون تربیت شدن و خودشون کردن. یه خانواده، زکریا، یحیی و همسرش دنیا رو اصلاح میکنه، مریم با پسرش دنیا رو اصلاح میکنه. یه نفر توانشو داره اما شرط داره. شرطش اینه که خودش عامل باشه، خودش از زمان و کان فی المهد صبیا، از همون وقتی که تو گهواره هست داره فریاد پیامبری میزنه. چرا؟ چون پیداست در دامان مادری داره بزرگ میشه که داره این رو به سمت پیامبر شدن میبره. یعنی اکتسابیست ها، پیامبر باید از کودکی تربیت بشه، کسب بکنه اخلاق و تربیت را تا به درجه از کمال برسه که خداوند بگه تو لایق پیامبر باشی. نه اینکه چون پسر مریمه حتما باید پیامبر بشه. یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم امام های ما خیلی بچه داشتن، یکیشون به درجه ای رسیده که توانسته جای پدر رو بگیره. ارثی نبوده، اکتسابی بوده، تربیت می شدن به میزانی که تربیت عالی تری داشتن بیشتر مورد توجه مردم قرار می گرفتن، پیشوا می شدن، مردم اونا رو پیشوا می کردن. نمی باید فریاد بزنه که بله بابای من 4 بچه داشت، اون وقت خب قطعا باید که یکی از امام ها به 10، 12، 15، 20 برادر خواهرای دیگهش برات بد و بیرا بگه، بگه نه تا حالا آدم نیستم، ولشون کنید، نه چی، بابای من به اون چقدر داد، به اون چقدر داد، من خوبم، من چیم، از خودش تعریف بکنه تا این بشه امام. آیا اینطوری امام شدن؟ نه، طوری در میان مردم عمل کردن که مردم آهسته آهسته جذب اون شدن. اینه که دانشش رو داره، اینه که پیشواست، رسیدن به درجه امامت و پیشوایی. ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. این امت، حالا میاد سر امت اسلام نتیجه گیری میخواد بکنه. ای پیامبر، این داستان هایی که من برایتون میگویم اینا برای چیه؟ برای اینکه یه امت به وجود بیاری، امت واحده، امتی که یک هدف رو تعقیب بکنه، امتی که تماما یسار اون الی الخیرات. یه دفعه ببینید میاد سر امتکم امتن واحده. اون کاری که مریم و عیسی کردن، اون کاری که زکریا و همسرش و یحیی کردن، اون کاری که همه انبیا کردن، تو یک امت تشکیل میدی، این امت همه اون کارهای همه انبیا گذشته انجام میده. وقتی این امت
مجری تمام دستورات همه انبیا شد و در راه همه انبیا حرکت کرد، لا نفرق بین احد من رسله، ان الدین عند الله الاسلام،
تسلیم همه انبیا یک راه میشه امت واحد. اون وقت این امت واحد یک خدا داره. بعد میگه که فعبدون نه، این نه یعنی فعبدونی، یعنی پس مرا بپرستید. روی این خداوند خیلی تاکید داره که اگر انسان، چون انسان ذاتاً پرستنده است، اگر این پرستندگی رو از این مرکز گرفت و به جاهای دیگری برد، اون جاهایی است که کفر و شرک و نفاق و این چیزایی که قرآن خودش تعریف میکنه در انسان ظاهر میشه. بله، خب حالا دیگه وارد اون آیاتش نمیشم. پس این هم ببینید که باز یک مقدمه است که قرآن توضیح میده که چرا، حالا به قول مرحوم مطهری نکته جالبی رو میگن که میگوین که اصلا کلمه حجاب برای زنان که معنای پرده هست، این اخیراً رسم شده، یعنی در 30-40 سال اخیر، و اصلا در کتب فقهی ما کلمه حجاب نیامده برای زن و ستر آمده، یعنی پوشش آمده. و در آیاتی هم که به عنوان آیات حجاب مطرحه، خود آیه حجاب نداره. البته در قرآن حجاب، حجابون و حجابن 5 بار در قرآن اومده و حجابن هم 2 بار، یعنی کلمه حجاب 7 بار در قرآن آمده، که مثلا یکیش اونجاست که خدا با بشری صحبت نمی کنه الا فلان و فلان و من ورای حجاب، از پشت پرده، که حالا بعد آیاتی که مربوط به این هست من بعدن توضیح میدیم که به ترتیب رو از دست ندیم. چون در مسئله مریم هستیم، در سوره تحریم بر آیه 12 میگوید که و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، همون آیه است، فنفخنا فيه من روحنا و صدقت بكلمات ربها و كتبه و كانت من القانتين. این اگر زن بخواد به این مقام و درجه برسه، مقدمش اینه که عفت خودش رو حفظ بکنه. مقدمه حفظ عفت به عنوان واجب، واجبه، ببینید، یعنی مقام شامخ زن اینه که به اینجا برسه که به جای اینکه از راه‌های در واقع فحشا و طرق غیر معمول بچه دار بشه، این به مقامی برسه که خدا از روح خودش در او بدمه. حالا این آیات، این دو آیه و یا آیه که در این باره هست، یه بحث های مفصلی داره، بحث های حکمی داره، حکما مخصوصا روی این بحث کردن، که این بحثشو میذاریم برای بعد، چون الان مربوط به بحث فعلی ما نیست. ما میخوایم این نتیجه رو بگیریم که قرآن وقتی صحبت میکنه که چرا زن پوشش خودش رو باید حفظ بکنه، برای اینکه اون مقام شامخ و بلندی رو که برای زن در نظر گرفته، که ببینید عیسی رو باید تربیت بکنه، اونجاست، کار کمی نیست. این باید هم خودش عفیف باشه و هم نماد عفت در میان تمام جوامع بشری للعالمین باشه. پس همونه میگه که و مریم دختر عمران که فرج خود را، عفت خود را حفظ کرد، در احسان یعنی در قلعه قرار داد، پس ما از روح خودمان درود دمیدیم و صدقت به کلمات ربها، و مریم پذیرفت، تأیید کرد کلمات پروردگارش را. باز کلمه در قرآن مفاهیم خیلی وسیعی داره، وقتی جمع بیاد در قرآن، یعنی همه اون مفاهیم، همه اون مفاهیمی که در قرآن در ذیل کلمه واقع میشه تو کلمات هست. اون وقت مریم کلمات رو پذیرفته است و کتبهی، ببینید کلمات و کتابهای الهی را تصدیق و تأیید کرده است. و کانت من القانتین، و از زنان قانت بود، یعنی فرمان بردار. باز من بگویم که حالا همه مفسرین رو نمیگم چون بعضی اصابه کردن به معنای واقعی قانت برای زن، قانتین و قانتات، که در اون ده صفتی هم که میاد، حالا بعد آیاش رو بهش میرسیم و اونم جز آیاتی است که در این مبحث باید معنا بشه، گفتند که یعنی فرمان برداری از شوهر، در حالی که قنوت اصلا فرمان برداری و تسلیم بودن به فرمان الهی است. ببینید وقتی میگوید که صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین، قنوت رو در برابر تصدیق و تأیید کلمات الهی و کتب الهی آورده، قطعا وقتی که زن و شوهری مثل زکریا و همسرش باشند، اون وقت اون قنوت در خانه هم نمود پیدا میکنه، اونجا هم به شکل عملی در اونجا جزئی از قنوته که اونجا شکل ظاهری پیدا میکنه. این هم از این بحث تمام نشد، من فکر کنم یه جلسه دیگه تمام نمیشه که دقیقاً این آیات مربوط به حجاب روشن بشه که چرا خداوند این حکم را برای زنها تعیین کرده. و سلام علیکم و رحمت الله.